سوره اسراء. به نام خدای بزرگوار مهربان. عجب کار درست است آن کسی که بندهش محمد را شبانه برای تماشا برد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که اطرافش را مقدس و پر نعمت کرده بود. میخواست گوشه ای از نشانه های قدرتش را نشانش دهد، زیرا فقط او بود که دعاهایش را میشنید و لیاقتش را برای این سفر میدید.
خدا در این آیه و آیه های آغازین سوره نجم داستان اسراء و معراج را کوتاه و سربسته آورده است. شبی خدای بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از مکه به فلسطین برد و از آنجا به سوی آسمان ها. در این سفر حیرت انگیز اتفاقهای گوناگونی برای پیامبر پیش آمد. او توانست بهشتیان و جهنمیان را ببیند و حتی به یک قدمی خدا برسد. معراج در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر از یک بار اتفاق افتاده و چگونگی آن به طور مفصل در روایات آمده است.
به موسی تورات دادیم و آن را راهنمای بنی اسرائیل قرار دادیم. اصل حرفمان این بود: در زندگی به کسی غیر از من تکیه نکنید. آنها از نسل کسانی بودند که با نوح سوار آن کشتی بزرگشان کردیم. یادش به خیر نوح چه بنده شکرگزاری بود.
خدای مهربان قبلاً به سرنشینان کشتی نوح وعده داده بود که از نعمتهای مادی و معنوی از جمله آمدن تورات برخوردارشان خواهد کرد.
در کتاب تورات به بنی اسرائیل خبر قطعی دادیم: شما دوبار در سرزمین فلسطین وحشیانه به خرابکاری و سلطه‌گری دست می‌زنید. وقتی زمان انتقام از اولین خرابکاریتان برسد، طوری زمین سازی می‌کنیم که عده‌ای بی‌رحم انتقام سختی از شما بگیرند و خانه به خانه در جستجویتان مشغول قتل و غارت شوند. این وعده ردخور ندارد. مدتی که بگذرد شما را بر آنها پیروز می کنیم و با دادن اموال و اولاد فراوان کمکتان می دهیم و جمعیتتان را زیاد می کنیم. پس اگر خوبی کنید به خودتان خوبی کرده اید و اگر هم بدی کنید به خودتان بد کرده اید. وقتی زمان انتقام از دومین خرابکاریتان برسد، دشمنانتان چنان بر شما حمله ور می شوند که از شدت ترس رنگ از چهره تان می پرد. مانند بار اول وارد مسجد الاقصا می شوند و هر چه دستشان برسد کاملا نابود می کنند. اگر دست از کارهای زشت بردارید، امید است خدا به شما رحم کند. ولی اگر دوباره شروع کنید، ما هم دوباره در همین دنیا سر وقتتان می آییم و در آخرت هم جهنم را زندان شما بیدین ها می کنیم. این قرآن درست‌ترین برنامه زندگی را معرفی می کند و به مؤمنانی که کارهای خوب می کنند مژده پاداشی بزرگ می دهد و کسانی را هم که آخرت را باور ندارند از این می ترساند که برایشان عذابی زجرآور آماده کرده ایم. انسان دنبال بدی ها می رود همانطور که دنبال خوبی ها می رود، چون او نوعاً عجله کار است. شب و روز را دو نشانه قدرت خودمان قرار دادیم. شب را می بریم و روز را روشن می کنیم تا در پرتو روز دنبال رزق و روزی خدا بیفتید و با این شب و روز شدن، گذر ایام و برنامه ریزی زندگی دستتان بیاید. بله، هر چیزی را کاملا شفاف و بی نقص آفریدیم. سرنوشت هر انسانی را روی پیشانیش نوشته ایم. در قیامت پرونده اعمالش را بیرون می کشیم و جلوی رویش باز می کنیم.
البته سرنوشت هر کسی به تلاش از روی اختیار خودش گره خورده است.
بخوان پرونده اعمالت را، همین بس که امروز خودت حسابرس خودت باشی. هر که در راه درست قدم بردارد سودش به جیب خودش می رود و هر که به بیراه رود دودش به چشم خودش می رود. کسی بار گناه کسی را به دوش نمی کشد. البته تا تا پیامبری را برای اتمام حجت نفرستاده ایم، هیچ ملتی را مجازات نکرده ایم. وقتی بخواهیم شهری را نابود کنیم، اول مرفهان بیدردش را به کارهای خوب دعوت می کنیم. اما همین که با عیاشی سزاوار عذاب ما شوند، آن شهر را از بیخ و بن ویران می کنیم. خیلی از ملتهای بعد نوح را از همین راه هلاک کردیم. همین بس که خدا گناهان بندگانش را می داند و می بیند. آنهایی که دنیای زودگذر را بخواهند، به آنها می دهیم. البته به هر کس هر مقدار که مصلحت بدانیم. ولی در آخرت جهنم را نصیبشان می کنیم که با خفت و خاری در آن سرخ و سوخته می شوند. به عکس، آنانی که مشتاق زندگی آخرت باشند و آنطور که باید برایش تلاش کنند، به شرط ایمان به خدا و پیامبران و قیامت، از تلاششان حسابی قدردانی می شوند. برای هر دو گروه دنیا طلب و آخرت خواه، زمینه رسیدن به خواسته هایشان را فراهم می کنیم. استفاده از موقعیتی که خدا آماده می کند برای کسی ممنوع نیست. ببین مردم را چطور با تلاش های دنیایشان بر همدیگر برتری می دهیم؟ مسلماً تلاش های مربوط به آخرت را در سطحی عالی تر و با برتری های بیشتر پاداش می دهیم. در کنار خدا به معبود دیگری قائل نباش، چون آن وقت با خجلت و خاری در حرکت به سوی خدا زمینگیر می شوی. خدا فرمان داده است که جز او را نپرستید و تا می توانید در خدمت پدر و مادر باشید و به آنان خوبی کنید. اگر یکیشان یا هر دویشان در کنار تو به سن پیری برسند که معمولا هم می رسند، به آنها حتی یک اه هم نگو. صدایت را رویشان بلند نکن. با آنان محترمانه و ملایم صحبت کن.
در زبان عربی احسان را هم با الا می آورند و هم با به. اگر با الا بیاید یعنی نیکی بی واسطه یا با واسطه، اما اگر با به بیاید یعنی فقط نیکی بی واسطه و مستقیم. همچنین به معنای الساق و اتصال می دهد. از این سخن خدای مهربان یعنی در کنار تو به سن پیری برسند، می توان فهمید که فرستادن پدر و مادر به خانه سالمندان کار ناپسندی است. از آن طرف از عبارت پایانی این آیه یعنی بزرگم کردند می فهمیم که خود پدر و مادر باید بچه هایشان را تربیت کنند، نه پرستار و معلم مهد. البته در جامعه که فرزندان را در دوران سرنوشت ساز کودکی به مهد کودک می فرستند و از عاطفه و محبت مادرانه و پدرانه محرومشان می کنند، طبیعی است که همین فرزندان وقتی بزرگ می شوند پدران و مادرانشان را به خانه سالمندان بفرستند. جالب این که توجیه های هر دو گروه عین هم است، حوصله سر و کله زدن نداریم، وقت نیست، باید به کارهایمان برسیم. پس رشد شخصی من چه؟ پولش را می دهیم و از این دست.
آنان را با فروتنی زیر پروبال محبتت بگیر و دعا کن. خدایا، هوای پدر و مادرم را داشته باش، همانطور که وقتی بچه بودم هوایم را داشتند و بزرگم کردند. خدا بهتر می داند در دلهایتان چه می گذرد. در مجموع اگر آدم خوبی باشید ولی خدای نخواسته درباره پدر و مادر کوتاهی کنید، به شرط جبران و توبه خدا توبه کننده ها را می آمرزد. حق قوم و خیش و فقیر و در راه مانده را ادا کن. در زندگی ابدا ریخت و پاش نکن، که اسرافکارها قطعا همگام و همراه شیاطینند. شیطان هم از نعمتهای خدا بد استفاده می کند. اگر از روی تنگ دستی مجبوری به نیازمندان جواب رد بدهی و در این حال امیدواری که خدا دست و بالت را باز کند، فعلا با آنها نرم و صمیمی برخورد کن. در کمک به نیازمندان ناخن خشک نباش. آنقدرها هم دست و دلبازی نکن که دیگران سرزنشت کنند و از کار و زندگی وا بمانی. خدا روزی هر که را صلاح بداند زیاد و کم می کند. چون او حال بندگانش را می داند و می بیند. بچه هایتان را از ترس فقر و نداری نکشید، زیرا روزی آنها و شما را ما می دهیم. کشتن آنان بد گناهی است.
این عمل جاهلی متاسفانه در زمان ما به صورت دیگری در حال تکرار است. خانواده ها از ترس مشکلات مالی و بی امکاناتی کودکان خود را با سقط جنین می کشند. کارهای نفرت انگیز دیگری هم که در این آیه های سوره اسراء آمده است، در عصر جاهلیت ما نیز تکرار می شود و گاهی بدتر از دوران قبل از اسلام.
زمینه زنا را فراهم نکنید، چون زنا هم کار زشتی است و هم بد راه و روشی است برای بقای نسل انسان در زمین. آدم بیگناهی که خدا جانش را محترم می داند نکشید، مگر اینکه شرعاً حقش باشد. به خانواده هر که ناحق کشته شود اجازه قصاص داده ایم. البته آنها نباید در اجرای قصاص زیاده روی کنند، چون آنقدر که باید حقشان رعایت شده است.
البته خانواده مقتول می توانند به صورت توافقی به جای قصاص مبلغی از قاتل بگیرند و رضایت بدهند یا اصلاً از حق خود بگذرند.
به اموال یتیم دست نزنید مگر برای حفظ و افزایش آن تا اینکه او به رشد کافی برسد. به عهدهای خود وفا کنید که درباره عمل به عهدهایتان باید جوابگو باشید. وقتی می‌خواهید چیزی به مردم بفروشید، درست بکشید و با ترازوی دقیق وزن کنید. این کار به سود شماست و مایه امنیت اقتصادی جامعه است. دنبال آنچه نمی‌دانی راه نیفت، زیرا درباره گوش و چشم و دل که راه‌های دانستنند، درباره همه اینها باید جوابگو باشید. با سرمستی و قلدری روی زمین راه نرو. هر چقدر قوی باشی، زمین را که نمیتوانی با قدم‌هایت بشکافی. هر چقدر هم بزرگ باشی، قدت به کوه‌ها که نمیرسد.
به قول معروف، به آدمی که اینطور راه میرود میگویند انگار از دماغ فیل افتاده است.
از این کارها آنهایی که گناهند در نظر خدا ناخوشایند هستند.
منظور کارهایی است که از آیه 22 همین سوره، یعنی سوره اسراء، یکی یکی شمرده شد.
این سفارش ها چند تا از حکمت هایی است که خدا به تو وحی کرده. باز هم میگوییم در کنار خدا به معبود دیگری قائل نباش، وگرنه با خفت و خاری به جهنم انداخته میشوی. مگر خدا افتخار داشتن پسر را به شما بت‌پرست‌ها داده است و فرشتگان را دختران خودش کرده؟ دارید خیلی گندگویی می‌کنید. در این قرآن حقایق را به بیان‌های گوناگون توضیح داده ایم تا لجوج‌ها به خود بیایند، ولی فقط نفرتشان را بیشتر می‌کند. بگو اگر آنطور که می‌گویند و به فرض محال معبودهای دیگری هم ردیف خدا باشد، حتما آنها هم دنبال راهی برای تصاحب جهانند، ولی خدا مبراست از برچسب‌هایی که به او می‌زنند و بی نهایت برتر. آسمان‌های هفتگانه و زمین و هر که در آنهاست، خدا را از هر عیبی به دور می‌دانند. همه چیز با تمام وجود او را از سر سپاس به پاکی یاد می‌کنند، ولی تسبیحشان را نمی‌فهمید. البته خدا در برابر کوتاهیتان در درک تسبیحشان بردباری آمرزنده است.
از این دست آیه ها می فهمیم که حیوانها شعور و اختیار و تکلیف و پرستش و سرکشی دارند و همگام با تمام آفرینش به سوی خدا در حرکتند. البته در سطحی به مراتب ضعیفتر از انسان. دانستنی های بیشتر و جالبتر را در شرح آیه 38 سوره انعام در تفسیر المیزان اثر علامه طباطبایی و تسنیم اثر آیت الله جوادی آملی بخوانید.
وقتی قرآن می‌خوانی، بین تو و کسانی که آخرت را باور نمی‌کنند دیواری نامرئی می‌کشیم تا از فهم حقیقت محروم بمانند. پرده غفلتی بر دل‌هایشان می‌کشیم تا آن را نفهمند و گوشهایشان را سنگین می‌کنیم تا حتی آن را نشنوند. برای همین است که وقتی با خواندن قرآن از یگانگی خدا یاد می‌کنی، با نفرت دور می‌شوند. وقتی هم به قرآن خواندنت ظاهراً خوب گوش می‌دهند، ما بهتر می‌دانیم غرض و مرضشان چیست یا در گوشی به هم چه می‌گویند. حرف این جماعت بدکار این است:
اگر دنبال محمد راه بیفتید، فقط دنبال آدمی جادو شده راه افتاده اید.
ببین برای تو چه حرفهایی در می آورند. اینها از جاده عقل و انصاف خارج شدند و دیگر راه به جایی نمی برند. می پرسند:
یعنی بعد از اینکه مشتی استخوان پوسیده و پراکنده شدیم، باز از نو زنده می شویم؟
بگو: حتی اگر سنگ یا آهن هم باشید یا جان سخت‌تر از هر چیزی که فکرش را می کنید، دوباره زنده می شوید. بعد فوری می پرسند:
آن وقت چه کسی می خواهد ما را زنده کند؟
بگو: همانی که اول بار آفریدتان. و بعد مغرورانه و با تمسخر سر تکان می دهند و می گویند:
خب، حالا کی اتفاق می افتد؟
بگو: شاید به همین زودی ها. آن روز خدا شما را برای حسابرسی فرا می خواند و همین شما ستایشگویان دعوتش را اجابت می کنید و خودتان معترف می شوید که انگار مدت کوتاهی در برزخ بوده اید. پیامبر، به مسلمان ها سفارش کن که خوش رفتار ترین باشند، چون شیطان با سوء استفاده از رفتارهای بیجا بینشان دشمنی ایجاد می کند.
بله،
شیطان دشمن علنی شماست. خدا حال روزتان را بهتر می داند. اگر لایقتان ببیند، به شما لطف می کند و اگر نالایقتان ببیند، مجازاتتان می کند. تو را هم وکیل وسیع مردم نفرستاده ایم که به زور مسلمانشان کنی. خدا از احوال همه کسانی که در آسمان ها و زمینند اطلاع کامل دارد. پیامبران را با ویژگی هایی بر یکدیگر برتری بخشیدیم. مثلا به داوود کتاب زبور را دادیم.
کتاب زبور پر از نیایش های شیرین و شورانگیز داوود علیه السلام با خدا بوده است و نیز شامل نصیحت های حکیمانه و دلسوزانه او به مردم که درس عبرتی است برای ما تا چگونگی رفتار شایسته با دیگران را یاد بگیریم.
بگو: از کسانی کمک بخواهید که به خیال خودتان به جای خدا معبود خودتان گرفته اید. آنها بدون کمک خدا نه گره مشکلاتتان را باز می کنند و نه حتی ذره تغییر در آن می دهند. معبودهایی که بت‌پرست ها صدایشان می زنند، خودشان برای نزدیکی هرچه بیشتر به خدا دنبال تقویت بندگی خودند و به رحمتش امیدوارند و از عذابش می ترسند. البته که از عذاب خدا باید ترسید و برحذر بود. بالاخره تمامی شهرها را تا قبل از قیامت از بین می بریم و اگر اهالیشان بدکار باشند، به شدت عذابشان می کنیم. این سرنوشتی است حتمی که در کتاب الهی ثبت شده است.
این کتاب مانند کتاب‌های رایج بین ما نیست، بلکه همان کتاب علم خداست که شرق و غرب عالم را فرا گرفته و تغییر و تحریف در آن راه ندارد و همه موجودات و حرکت‌های آفرینش در آن ثبت و ضبط است. شاید این همان لوح محفوظ ام الکتاب، امام المبین، کتاب و کتاب مکنون است که در آیه های دیگر آمدند.
تنها چیزی که باعث شد معجزه های درخواستی بت‌پرست ها را نفرستیم این بود که گذشتگانشان آنها را دروغ دانستند. مثلا به مردم سمود ماده شتری دادیم که معجزه ای بسیار روشن بود، ولی انکارش کردند. بله، ما معجزه ها را فقط برای هشدار دادن می فرستیم.
اگر مردم به معجزات درخواستی ایمان نمی آوردند، با عذاب الهی مجازات می شدند. همانطور که مردم سمود گرفتار عذاب الهی شدند. خدای مهربان می دانست که مشرکان مکه نیز مانند مشرکان گذشته با دیدن معجزات درخواستی ایمان نخواهند آورد. از این رو پیشنهادهای آنها را معمولاً رد می کرد. در آیه 118 سوره بقره با عبارت تشابهت قلوبهم خدا اعلام می کند که همه شما سر و ته از یک کرباسید. داستان مردم سمود و معجزه شتر در آیه های 73 تا 79 سوره اعراف آمده است.
پیامبر، با این جمله ها به تو آرامش دادیم. خدا بر مردم مسلط است. آن نسل منافقان لعنت شده در قرآن که در خوابت هم نشانت دادیم فقط مایه آزمایش مردمند. جماعت لجباز را از عاقبت گردن کشی می ترسانیم. ولی هشدارهای ما فقط سرکشیشان را بیشتر می کند. وقتی به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که متکبرانه گفت
یعنی در مقابل کسی سجده کنم که از گل آفریده ای؟
بعدن هم گفت
بگو ببینم، این همانیست که از من برترش دانسته ای؟ اگر تا قیامت به من مهلت بدهی، حتماً به افراد نسل او به استثنای عده کمی افسار میزنم و به گمراهی و نابودیشان میکشم.
این عده کم همون بندگان نابند که شیطان نمیتواند گمراهشان کند. البته نه اینکه نخواهد و دوست نداشته باشد، بلکه اصلاً نمیتواند. هرچند وسوسهشان میکند.
خدا فرمود برو، هر یک از آنها دنبالت بیاید، سزای بی کم و کاست همه تان جهنم خواهد بود. هر کدامشان را می توانی با وسوسه هایت به گناه و کجراه تحریک و تشویق کن. با سوار نظام و پیاده نظامت بر آنها بتاز. در دخل و خرج زندگی و همینطور تولد و تربیت اولادشان مشارکت کن، و به آنها وعده پشت وعده بده. بماند که وعده های شیطان همه گول زننده است. البته تو بر بندگان نابم تسلطی نداری، زیرا در برابر وسوسه های شیطان همین بس که خدا تکیه گاهشان باشد. خداست که انواع کشتی ها را برایتان در دریاها به حرکت در می آورد، تا از نعمتهای بیش از اندازه او بهره‌مند بشوید، چون او با شما مهربان است. وقتی در دریا گرفتار طوفان شوید، آنچه به جای خدا می پرستید، از جلوی چشمتان غیبشان می زند و فقط یاد او می کنید. اما به محض اینکه با رساندن شما به ساحل نجاتتان دهد، رو بر می گردانید. انسان نوعاً ناشکر است. آیا مطمئنید از اینکه خدا شما را در کنار ساحل در کام زمین فرو نمی برد یا طوفان شن بر سرتان نمی فرستد و آن وقت دیگر پناهگاهی برای خود پیدا نکنید؟ یا مطمئنید از اینکه خدا شما را دوباره به دریا بر نمی گرداند و امواج و طوفانی سهمگین سراغتان نمی فرستد و به سزای بیدینیتان غرقتان نمی کند و آنجا دیگر کسی سراغتان را هم از ما نگیرد؟ ما به بنی آدم شرافت دادیم، وسائل حمل و نقل زمینی و دریایی در اختیارشان گذاشتیم، خوراکی‌های پاک و پاکیزه روزیشان کردیم و بر مخلوقات مادی خود کاملاً برتریشان دادیم. روزی میرسد که هر جماعتی را به همراه پیشوایشان احضار می‌کنیم. آنانی که پرونده اعمالشان را با احترام تقدیمشان می‌کنند، آن را با خوشحالی می خوانند و به اندازه سر مویی به آنان ستم نمی شود. آنهایی هم که در دنیا چشم بر حقایق بسته بودند، در آخرت خوبی ها را نمی بینند و راهی به بهشت پیدا نمی کنند. کم مانده بود وسوسه‌گران بیدین از آیه هایی که به تو وحی کرده ایم منحرفت کنند تا به جای آن چیزهای دیگری به ما نسبت بدهی. بعدش هم تو را رفیق خودشان بدانند.
سران بت پرست مکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواستند که او دست از بدگویی بت‌هایشان بردارد و برده‌های بی‌نام و نشانی را نیز که مسلمان شده و دور او جمع شده بودند از خود دور کند، چون آرشان می‌آمد که با برده‌های خود در یک جا بنشینند و آیه‌های قرآن را بشنوند. در چنین وضعی این آیه ها آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از این کار منع کرد.
اگر به فرض محال ثابت قدمت نمی کردیم، کم مانده بود کمی به آنها متمایل بشوی. اگر چنین می شد، در دنیا و آخرت به تو عذاب دوچندان می چشاندیم و در برابر ما هم هیچ یاوری برای خودت پیدا نمی کردیم. همچنین کم مانده بود که تو را با تهدید و توطئه از شهر مکه تبعید کنند، که اگر چنین می کردند بعد از رفتنت چند سباهی بیشتر زنده نمی ماندند.
بله، سران بت پرست مکه نتوانستند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را تبعید کنند، ولی به گواهی آیه 40 سوره توبه با نقشه‌ای که برای ترورش داشتند مجبورش کردند که به مدینه هجرت کند. نتیجه این نقشه شومشان این شد که بعد از چند سباهی بیشترشان در جنگ بدر به هلاکت رسیدند.
مثل راه و روشمان در حمایت از پیامبرانمان که قبل از تو فرستاده ایم. در راه و روش ما تغییری نخواهی دید. نماز ظهر و عصر را در فاصله ظهر تا مغرب بخوان و نماز مغرب و عشا را تا نصف شب. نماز صبح را هم به وقتش. در واقع نماز صبح با آرامش خاطر بیشتری خوانده می شود. قسمتی از شب را هم برای خواندن نماز شب به بیدار خوابی بگذران. این البته وظیفه اضافی برای توست، به این امید که خدا تو را به جایگاهی تحسین برانگیز برساند.
معنای دقیق تهجد شب زنده‌داری نیست، بلکه خوابیدن و بیدار شدن چند باره برای خواندن نماز شب است و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز همین بوده است. بیتوته یعنی شب زنده‌داری. پانوشته دو، نماز شب برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم واجب بوده است، اما برای دیگران مستحب است و البته مستحب به تأکید شده.
در ضمن اینطور دعا کن: خدایا کاری کن که هر کاری را با صداقت شروع کنم و با صداقت تمامش کنم. خودت به من توانی بده که پشتیبانم باشد. همچنین بگو: حق آمده است و باطل نابود شده است. اصلاً باطل نابود شدنی است. ما قرآن را می‌فرستیم که برای مؤمنان مایه شفا و رحمت است، اما برای بدکارهای بیدین جز خسارت و بدبختی بیشتر نتیجه این ندارد. وقتی چنین انسان بدکاری را از نعمت‌های مادی برخوردار کنیم، با سرمستی رو برمی گرداند و بی محلی می کند. وقتی هم دچار بلایی بشود، سرخورده می شود. اتفاقاً بگو: رفتار هر کس نشان دهنده شخصیت اوست. خدا بهتر می داند کدامتان در مسیر درستری پیش می روید.
شاکله یعنی ساختار روحی روانی، راه و روش، خلق و خو، عادتها، ذات، طبیعت و غیره.
یهودی ها درباره روح از تو می پرسند. بگو: روح آفریده مخصوص خداست و دانشی که درباره روح به شما داده شده خیلی کم است.
روح موجودی است برتر از همه فرشتگان.
اگر بخواهیم همان روحی را که توسط او قرآن را بر تو وحی کرده ایم از بین می بریم. آن وقت در برابر ما وکیل مدافعی پیدا نمی کنی تا برایت برش گرداند. پس همراهی روح با تو به خاطر لطف خدا به توست، زیرا خدا در حق تو خیلی بزرگوار است. در ضمن بگو: به فرض همه انس و جن جمع شوند تا مثل این قرآن بیاورند، نمی توانند چنین کنند، حتی اگر دست در دست هم بدهند.
اینها در واقع هماورد طلبی خداست. اگر شما انسانها فکر میکنید که قرآن مجید کتاب آسمانی نیست و ساخته و پرداخته خود محمد است، خب شما هم همانندش یا لااقل 10 سوره و حتی اگر شده 1 سوره مثلش بیاورید. البته منظور اصلی خدا از این هماورد طلبی آوردن محتوای عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است، نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی.
واقعا در این قرآن از هر مثالی برای راهنمایی مردم استفاده کرده ایم. اما بیشتر مردم جز ناشکری کار دیگری بلد نیستند. بت‌پرست ها بهانه می آورند.
هرگز به تو ایمان نمی آوریم. مگر اینکه برایمان از زمین مکه چشمه‌ای پر آب و دائمی بجوشانی، یا دست کم برای خودت باغی بزرگ پر از درختان خرما و انگور دست و پا کنی و نهرهایی پر آب از لابلای درختانش راه بیندازی، یا اصلاً آنطور که به خیال خودت تهدیدمان کرده ای شهاب سنگ‌های آسمانی بر سرمان فرو بریزی، یا خدا و فرشتگان را با ما رو در رو کنی، یا صاحب خانه‌ای بزرگ و مجلل باشی، یا به سمت آسمان بالا بروی. البته صرف آسمان رفتنت را هم باور نمی کنیم، مگر اینکه از آنجا کتابی برای من بفرستی که بتوانیم آن را بخوانیم.
بگو خدا که بیکار نیست، من هم بشرم، فقط پیام از او می آورم. غیر از این است؟ وقتی این جماعت با راهنمایی‌های دینی مواجه شدند، تنها بهانه‌ای که مانع ایمان آوردنشان شد این بود.
مگر می شود خدا بشری به پیامبری بفرستد؟
بگو، اگر به فرض محال روی زمین فرشتگانی بودند که زندگی مادی می کردند، حتماً برایشان پیامبری از جنس همان فرشتگان از آسمان می فرستادیم. بگو، همین بس که خدا بین من و شما شاهد باشد، چون او حال بندگانش را می داند و می بیند. آنانی که خدا دستشان را بگیرد، رهیافته واقعی‌اند و آنهایی که به حال خود رهایشان کند، دیگر جز خدا برایشان یاورانی پیدا نخواهی کرد. روز قیامت هم در حالی که کور و کر و لالند به رو افتاده و کشان کشان جمعشان می کنیم. جایگاهشان جهنم است. هر وقت هم شعله های جهنم فروکش کند خودشان را شعله ور می کنیم. سزایشان همین است. آیه های ما را باور نمی کردند و تازه با تمسخر هم می پرسیدند،
یعنی بعد از اینکه مشتی استخوان پوسیده و پراکنده شدیم باز از نو زنده می شویم؟
آیا نمی بینند خدایی که می تواند آسمانها و زمین به این بزرگی را بیافریند حتما می تواند در قیامت هم مثل این بدنهایشان را بیافریند؟ البته خدا برای آفرینش دوبارهشان وقت معینی در نظر گرفته که جای هیچ شک و شبهه‌ای در آمدنش نیست. اما این بدکارها غیر از ناشکری کار دیگری بلد نیستند. بگو، اگر به فرض محال شما صاحب تمام گنجینه‌های رحمت خدا هم بودید، باز از ترس فقیر شدن بذل و بخشش نمی کردید، چون انسان نوعاً تنگ نظر و بخیل است.
یعنی شما که از سر تنگ نظری تعجب می کنید که انسانی به پیامبری انتخاب شده باشد، اگر مالک تمام جهان هم بشوید، باز دست از تنگ نظری بر نمی دارید.
به موسی 9 معجزه واضح دادیم. از یهودی ها درباره این ماجرا بپرس. موسی برای نجات بنی اسرائیل پیششان آمد. فرعون به او گفت،
موسی، به احتمال زیاد جادو شده ای.
منظور معجزه هایی است که در مرحله دعوت فرعون و قومش تا قبل از کوچ بنی اسرائیل به موسی علیه السلام داده شد. اژدها شدن چوب دستی، درخشان شدن دست، خشکسالی، قحطی، طوفان، ملخ، شپشک، قورباغه و خون.
موسی گفت،
خودت خوب می‌دانی که این معجزه‌های آگاهی بخش را کسی جز صاحب آسمان‌ها و زمین نفرستاده است و من فکر می‌کنم که تو ای فرعون در شرف نابودی هستی.
فرعون تصمیم گرفت با تهدید و توطئه موسی و پیروانش را از مصر تبعید کند. ولی ما فرعون و همه دار و دستش را غرق کردیم. بعد از هلاکتشان به بنی اسرائیل پیام دادیم در مصر و شامات ساکن شوید. وقتی هم آخرت فرا برسد همه شما را دست جمعی جمع می کنیم.
منطقه شامات شامل کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و اردن می شود.
قرآن را به سلامت فرستاده ایم و به سلامت هم دست مردم رسیده است. تو را هم فقط مژده‌رسان و هشدار دهنده فرستاده ایم. البته قرآن را بخش بخش و نیز تدریجی می فرستیم تا آن را با درنگ و دقت برای مردم بخوانی. بگو، قرآن را می خواهید باور کنید، می خواهید نه. به آنهایی که قبل از آمدنش معرفتی ارزانی شده، وقتی قرآن برایشان خوانده شود، سجده کنان با صورت به خاک می افتند و نجوا می کنند،
خدا در برپایی قیامت خلف وعده نمی کند، چون وعده خدا حتمی است.
در این حال، باز سجده کنان با صورت به خاک می افتند و همینطور که می گریند، فروتنیشان را قرآن بیشتر می کند. به بهانه جوها بگو، فرقی نمی کند او را الله صدا بزنید یا رحمان. با هر یک صدایش بزنید، بهترین نام ها مخصوص اوست. همه نمازهایت را بلند یا آهسته نخوان، بلکه بعضی را بلند بخوان و بعضی را آهسته.
یعنی حمد و سوره نمازهای ظهر و عصر و نیز تسبیحات اربعه همه نمازها را آهسته بخوان، زیرا خدا از رگ گردن به تو نزدیکتر است. به عکس حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخوان، چون خدا بلند مرتبه است.
در ضمن زمزمه کن،
خدا را سپاس که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده است و نه در فرمان روایی آسمان ها و زمین همکار دارد و نه ناتوان است که سرپرست بخواهد.
و کلن از او به بزرگی یاد کن. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا و یبشر المؤمنین.